بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونؤمن به ونصلي على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزاهر المنصور المؤيد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين. أيام ولادت با سعادت ثامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام و دهه کرامت از خداوند توفیق معرفت ائمه هدات به همه ما عنایت فرماید اجماعا صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. در یک تقسیم بندی دقیق، توحید به سه قسمت تقسیم می شود: توحید در ذات و توحید در نظام و توحید در خلافت. این منافات با اون تقسیمی که علمای علم کلام تبیین فرمودن ندارد که توحید در ذات و صفات و افعال و عبادت میگویند، اون بخش اول قضیه است. اما اگر دقیق تر بشیم، در واقع یه توحید داریم در نظام و یه توحیدی هم داریم در خلافت. توحید در ذات همون لا اله الا الله هست که انسان باید معتقد باشه که یک ذات واحدی است که این ذات از نظر صفات و اسما یک حقیقت وحده وحده وحده. همین دعایی که خونده میشه دعای وحدت اشاره است به این مطلب، وحده وحده وحده. یا در تسبیحات اربعه میگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این همون توحید در ذات است که اگر توحید در ذات درست بشه، در عبادت هم انسان توحیدش درست خواهد شد. یعنی کسی نمیتونه خدای واحد رو بپذیرد و اما بیاد عبادت کنه غیر خدا. این معلومه در اون توحید ذاتش یک خللی هست. اما توحید در نظام یعنی چی؟ نظام واحد، یک نظام هست که این نظام همه عالم رو در بر گرفته و همه قرآن، حتی قرآن کریم و تشریع شریعت اسلام همش توی نظام قرار گرفته. این خیلی مهمه، دقت بفرمایید. اصلا کلمه نظام یعنی چی؟ ما بسیاری از این کلمات وارده در احادیث اهل بیت اگر ما دقت در معناش بکنیم بسیاری از حقایق روشن خواهد شد. نظام در لغت عرب برای بند تسبیح گفته میشه. نظام، مثلا نظام یعنی بند تسبیح. بند تسبیح چیکار میکنه؟ دانه های تسبیح رو جمع میکنه. این بهش میگن نظام. یعنی یک واژه ایست که برای یک چیز حسی گفته شده، بند تسبیح. ولی بعدن کم کم شده یه چیز معنوی. اصلش اینه، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید امامت ما مثل بند تسبیحه، امامت مثل بند تسبیحه که تمام دانه های تسبیح رو جمع میکنه، وقتی دانه ها جمع شدن تکمیل میشه تسبیح. ولذا میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، روز قدیر خم دانه ها جمع شد. دانه های تسبیح اسلام چیه؟ نماز، روزه، زکات، حج، اینا دانه های تسبیح هن. نظام یعنی بند تسبیح، این دانه ها رو جمع کرد تسبیح آماده شد. دقت بفرمایید. لذا نظام خودش ولایته، ولایت یعنی نظام، نظام با ولایت یک مقوله است. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه هم میفرمایند امامت ما نظام است برای امت، یعنی اگه امامت نباشه امت به هم میخوره. دقیقا همون بنده تسبیح ها همه رو جمع میکنه. هر کجا اینو دقت بفرمایید، خیلی مهمه و کاربردی هم هست، هر کجا نظام باشد ولایت هست. اگه کسی بخواد ولایت رو رعایت کنه باید کاراش منظم باشه. یه کسی کاراش منظم نباشه، وضعیتش داغون باشه، به هم خورده باشه، معلومه در ولایتش یک خللی هست، مشکلی داره. تو حضرت امام ببینید در لباس پوشیدن و حرکت و نظافت و نظم این ولایتش قوی بود. اگه ولایت ما بتونیم سرایت بدیم در جامعه، در واقع نظام و سرایت دادیم. قرآن هم که منظمه، اینو بیشتر دقت کنید، چون ولایت درش سرایت دارد. لذا ولایت در قرآن باعث شده که قرآن به این نظم و این دقتی که در آیاتش هست به اینجا برسه. در سوره یاسین خیلی عجیبه این آیه، وقتی از شمس و قمر گفته میشه، یکی سوره یاسین هم ما میخونیم در نمازهای زیارت، سرش هم همینه ها، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبهون، که میگه بعد میخواد سرش بیان کنه، میگه که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، چون امامت هست اینا جمع شدن. اگه امامت به هم بخوره همه چیز مثل بند تسبیح که پاره میشه ها، تمام دانه ها پخش میشن. پس توحید در نظام خیلی مهمه. خب من نمیخوام وارد توحید در نظام زیاد بشم، این بحث مهمیه، خیلی کاربردیه در زندگی انسانها، که انسانها اگر بخوان واقعا درست بشن بایست ولایتشون قوی کنن. شما ببین الان اونهایی که ولایت اهل بیت ندارن، کارهاشون به قول عرب ها میگن تخبط. تخبط یعنی هر روز یک دیدی دارن، یه میلون مع کل ریح، یه روز دشمنی با اسرائیل و درگیری، روز یه روز دیگه باش میشینن گوش به حرف کیا هستن، ولی یه امرشون کی هست، همه چی به هم خورده، نه نماز مرتبی دارن، نه برنامه هست، نه فتوای ثابتی دارن، سردرگمن، چون ولایت نیست در کار. اما شیعیان چون معتقد به اهل بیت هستن، نظام برشون حاکم هست، حالا کم و بیش، بعضیا خیلی بیشتر ولایتشون در وجودشون، وجود مهمه و درون سرایت داره، منظم ترن، بعضیا کمتر. پس این توحید دوم، اولش گفتیم ذات، دوم نظام در نظام. توحید سوم در خلافت، توحید در خلافت. این توحید در خلافت بسیار اهمیت دارد، خصوصا ارتباط تنگاتنگ دارد با مولا صامد الحجت علی ابن موسی رضا علیه السلام. توحید در خلافت. توحید در خلافت یعنی چی؟ توحید در خلافت یعنی تمام حرکات و سکنات، تمام حتی عبادات باید از طریق خلیفت الله انجام بگیره. حالا چی جوری؟ ببینید، من برای که مطلب روشن بشه چند تا آیه ذکر میکنم. این آیات اصلا قابل توجیه نیستن و قابل تفسیر نیستن. مثل این آیه مبارکه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. یعنی چی؟ من خدا دست داره؟ قابل توجیه نیست. یا و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خدا تیر انداخت. یعنی چی؟ من نفهمیدم. یا اون آیه که میفرماید وجوه یوم اذ ناظره الى ربها ناظره، یه چهره هایی هن که نگاه به خدا میکنن. یعنی چی؟ میشه نگاه به خدا کرد؟ قابل توجیه نیست. اگر بخوای این آیات رو توجیه کنی، باید معتقد باشید در این که خلیفت اللهی هست، همون توحید در خلافت. وقتی میگیم ید الله فوق ایدیهم یا وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، باید معتقد باشی که یه چشمی هست، اون چشم خداست. عین الله. السلام علیک یا عین الله فی ارضه. یه لسانی هست، لسان الله. السلام علیک یا لسان الله. عین الله، ید الله. خیلی عجیبه، ما وقتی خطاب به اهل بیت میکنیم به عنوان یک شیء مطرح میکنیم. اولش میگیم السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، بعد میگیم السلام علیک یا نور الله. شیء نور، شیء فی ظلمات الارض. السلام علیک یا عمود الدین. چرا میخوایم بگیم که او اینقدر محو خداست که اصلا دیگه خودش نیست، چشم خداست. عین الله. وقتی عین الله شد، ما میتونیم متوسل به عین الله بشیم الان که به خدا برسیم. حالا چجور توجیه کنیم؟ خلیفه است. خلافت یعنی این اینی جایلو فلرد خلیفه. توسط امام انسان به خدا میرسد. اینجا ما اگر وارد این صحنه بشیم، مسئله توسل هم درست میشه. یا وجیه عند الله، اشفع لنا عند الله، وجیه. ببینید عزیزان، ابلیس علیه لعائن الله، خب خدا را قبول داشت، خدا را قبول داشت، صفات خدا را هم قبول داشت. فبعزتک لاغوینهم، بعزتک داره میگه، قیامت هم قبول داشت. فانذرنی الی یوم یبعثون، منو مهلت بده تا روز قیامت، قبول داره. ببینید الی یوم القیامه یه جا میگه قبول داره. مشکلش کجاست؟ مشکل ابلیس در یه چیزه، توحید در خلافت. میگه من با تو ارتباط دارم، نذار من از طریق آدم به شما برسم. چرا آدم وسیله قرار دادی؟ مشکلش اینه. سجده که نکرد برای همین، و من سجده برای آدم نمی کنم، سجده برای شما می کنم، اما سجده برای آدم نمی کنم. پس توحیدش درست بود، مشکل نداشت در اون جهت، اما مشکلش در توحید در خلافت بود. یعنی خلیفه رو قبول نمی خواست بکنه، لذا طرد شد از بهشت، مطرود شد، رجیم شد. میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پرتش کرد خدا. این خیلی مسئله حساسیه ها. در غدیر خم هم همین مشکل بود. در غدیر خم بگه اینایی که مخالفت با علی کردن مشکلشون چه بود؟ مشکل همین مشکل، دقیقا مشکل ابلیس. اینا میگفتن رسول الله ما شما را قبول داریم، اما دیگه خلیفه شما نمیتونیم بپذیریم. یعنی شما هم قبول ندارید در واقع. اگه شما حساب کنید اینا نه پیغمبر را قبول داشتن نه خدا را قبول داشتن. اتفاقا یه حدیثی است از مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام در همین رابطه، میفرماید که مثل المؤمنین فی قبولهم ولاء امیر المؤمنین فی یوم غدیر خم کمثل الملائکه فی سجودهم لآدم. چه قشنگ این روایت. مثل مؤمنان در قبول ولایت علی علیه السلام. مسئله چیه؟ ملائکه که سجده کردن برای آدم، تسلیم شدن. حالا در مقابل و مثل من ابا ولایت امیر المؤمنین فی یوم الغدیر مثل ابلیس. اونایی که قبول نکردن ولایت علی علیه السلام در روز غدیر، اینا عینا مثل ابلیسن، اینا مخالفت کردن. ولذا ابلیس خوشحال شد، متوجه شد که اینا تسلیم نیستن، مجبور شدن بیعت کنن. دو جا خداوند مجبور کرد انسانها که بیعت با علی کنن، یکی در عالم ذره، یکی در روز غدیر خمه. در عالم ذر طوعا و کرها، یه عده تسلیم شدن با اطاعت کردن از ته دل، اینا مؤمن شدن، شیعه شدن. یه عده مجبور شدن بیعت کنن، اینا تو لج و لجبازی افتادن چون مجبور شو کرده بودن اونجا. ما مجبور کردید، حالا میبینید چی کار میکنیم. داعشی شدن، دشمن علی شدن اونجا تو عالم زر. توی دنیا هم همینه. در روز غدیر خم، اصلا غدیر خم یه انعکاسی از عالم ذره، یه انعکاسه دقیقا. اونجا هم یه عده‌ای مجبور شدن بیعت کنن، مجبور شدن، میدونید که همه بیعت کردن، اما بیعت اجباری بود، از ته دل نبود. یه عده‌ای نه واقعا بیعت کردن با علی. دقیقا همینه، این جریان همون جریانه. اونجا هم عالم الست، الست بربکم، اینجا هم الستی توشه، الست اولا بکم من انفسکم. این الست ها با هم ارتباط داره، او الست با این الست ارتباط داره، که خود این بحث مهمیه که بعد اینا موضع گرفتن، لج کردن. پس توحید در خلافت یعنی چی؟ یعنی انسان از طریق خلیفه خدا باید به خدا برسه، راه اینه. تعبیر قرآن کریم تعبیر قشنگیه، شمس و قمر، شمس و قمر و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. باید انسان دنبال قمر باشه تا به شمس برسه، چون نمیتونی نگاه به شمس کنی. الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض. السلام علیک، خطاب بکنیم به مولا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، در تاریکی زمین، در شب تاریک، اللیل العلیل، در دعای صباح اومده دیگه، الدلیل علیک فی اللیل العلیل، این شب تاریک تاریک شما باید دنبال ماه باشی، دنبال ماه. البته وقتی که امام زمان ظهور کرد دیگه، و اشرقت الارض به نور ربها، اونجا صحنه صحنه دیگه است. چه شمس چه قمر همه هم باز واسطن ها، برای نور اصلی، الله نور السماوات والارض، اینا همش واسطن، محون. استقلال ندارن، عرض کردم شیئن، وقتی انسان شیء شد خودش رو شیء میکنه، تسلیم محض دیگه، تسلیم مسیح تکونه، حرکت نمی کنه ها، اراده داره اما تسلیم خداست. در زیارت جامعه هم اومده ها که اراده اهل بیت اراده خداست، ولی اختیار داره. مهم اینه، یعنی ملائکه، ملائکه اختیار ندارن، اینا اختیار دارن، تسلیم شدن. شما باید دنبال خلیفة الله بشی. خلافت خیلی مهمه، توحید در خلافت. همه مسلمان ها به ظاهر توحید در ذات و صفات اینها قبول دارن، اما تو خلافت گیرن. اهالی نیشابور که اون زمان اکثرشون معتقد به امام رضا سلام الله علیه بودن، اما با عنوان ابن رسول الله، ابن رسول الله، همین میخواستن سخنرانی امام رضا گوش بدن، ولی به عنوان یه چیزی بفهمن، یاد بگیرن، نه عمل کنن. دید بعضیا میرن قوم میگن میخوایم درس آقای فلان آیت الله مکارم شیرازی شرکت کنیم، میگه خب شما طلبه نیستی، میگه خب هم گوش بدن ببین چی میگه، میخوای نمیدونی چی میگه، ما صداشو بشنوام. اینا اینجوری بودن، به امام رضا سلام الله علیه میگن که تو داره میری چیزی بگو حالا صداتو بشنویم، دنبال این بودن ها. این هم مدت هیچ کار به امام رضا سلام الله علیه نداشتن، لحظه آخر میگن که تو داره میری یه چیزی نمیخوای بگی، میخوای بشنویم ما. فرمایید حضرت میخواست بهشون بگه شما موحدید، شما لا اله الا الله قبول دارید. خیلی با ظرافت مطلب رو بیان فرمودن. ما یه بحثی داشتم دو سه ماه پیش در همین حرم، مقایسه کردن این حرکت امام رضا سلام الله علیه با زیارت جامعه، زیارت جامعه کبیر عین جریان امام رضا است. این خیلی مختصره و خیلی مفصله. چجور؟ ائمه علیهم السلام خیلی جاها با عملشون، با حرکاتشون حقایق رو نشون میدادن، با حرکت، بین حرکت امام، برخورد امام، موضع‌گیری امام، اینا حجت ها، در فقه میگن تقریر، تقریر، در امضا میکنی یه چیزی رو با حرکتش. مثلا وضو، الان ما وضو میگیریم به این شکل، از کجا؟ چون پیامبر اینجور وضو میگرفت، وضو گرفت اینجوری، نماز خوند اینجوری، صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید همونجور که من خوندم. خیلی از احکام ما از فعل امام به دست اومده، از فعل امام، نه قول امام. امام رضا سلام الله علیه در نیشابور در حال تقیام بودن دیگه، محیط تشیع نبود، محیط تشیع نبود، دور امام جمع شدن. حضرت حالا میخواد یه جمله به اینها بگه، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی. تا گفت کلمه، کلمه یعنی چی؟ بید دنبال کلمه، کلمت الله چی یعنی؟ از همینجا میخواست بگه همون لا اله الا الله کلمه میخواد، کلمه یک حقیقته. مثلا عیسی ابن مریم کلمت الله، کلمه کیه این؟ که این کلمه حسن منه. نه بگی لا اله الا الله، نه نه نه، کلمت لا اله الله. اتفاقا تفسیرش در اون حدیث ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این تفسیرشه، کلمت لا اله الله حسنی. اینجا میگه، اونجا میگه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. اهل فن میفهمن منظور چیه، خب نفهمیده اینا زیاد، مهم نیست اونا بفهمه یا نفهمن، مهم اینه که این سخن داره ثبت میشه و منتقل میشه به نسلهای آینده، اونها خواهند فهمید. دقیقا مثل سوره توحید، سوره توحید خیلی مختصره اما در حدیث داریم برای آیندگانه،
دقیقا مثل خیلی از ادعیه‌ای که ما داریم میخونیم الان، سالهای سال در مفاتیح بود، کسی نگاه به اینا نمیکرد که کم کم داره چی؟ روشن میشه. این قسمت اونها اصلا متوجه نشدن، کلمت لا الله هستی متوجه نشدن. بعد فرمود فمن دخل حسنی، کسی که وارد این دژ بشه. مگه جنگی در کار هست؟ بله جنگه، یه جنگیه، یه درگیریه با دشمنه. چون دژ و حسن سور داره و در فرمانده در اونجا هست، باید وقتی فرار میکنی وارد اونجا بشی، پناهگاهه. پناه هم بده میگیم، پناهگاهه، پناهگاه اینجاست. کجاست؟ در کلمه لا اله الا الله. دقت بفرمایید، فمن دخل حسنی، کسی که وارد این حسن بشه در امان میمونه، امنه، نجات پیدا میکنه. من عذابی، از عذاب من. اینو من زیاد بحث کردم، نمیخوام تکرار کنم. عذاب من یعنی چی؟ عذاب آخر زمان منظور فتنه هاست، منظور عذاب قیامت نیست. با عذاب قیامت اگه بخواد انسان از عذاب قیامت نجات پیدا کنه چه کار باید بکنه؟ استغفار کنه دیگه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، توبه کنه. نه نه، با توبه مشکل حل نمیشه، یه عذاب سختیه، مثل عذاب قوم نوحه. قرآن میفرماید فکیف کان عذابی، چند جای قرآن هست، روی قمر ظاهرن، فکیف کان عذابی و نذر، عذاب من، امن من عذابی، از عذاب من، یعنی عذابی که مربوط میشه به جامعه و در فتنه های آخر زمان، اشاره به این مطلبه، امن من عذابی. خب خدا را شکر ما در یه زمان زندگی میکنیم که اینو حس کردیم، کسی نمیخواد تفسیر کنه برای ما. اگه کسی بخواد از فتنه ها نجات پیدا کنه باید پناه به خراسان و خراسانی ببره. کجا میخوای بری شما؟ راه دیگه داری؟ بفرما. کل مسلمان ها میدونن پناهگاه مشهد مقدس حرم مولاست، نه اینکه بیه زیارت فقط، اصلا پناه بردن به این تشکیلات، به این برنامه، به این پایتخت، پایتخت اسلام. تمام مسلمان ها اینو قبول دارن، بعضی ها به زبون میارن، بعضی ها نمیارن. خب حالا ببینید، دقت کنید، من بحثمو جمع کنم. فمن دخل حسنی، کسی که وارد حسن من بشه، امن من عذابی. تا اینجا حالا توحید رو یه جور بیان کردن حضرت. حالا یک چیزی خیلی مهمه، توحید در خلافت به شروطها، این شرط های دیگه شما باید قبول کنید همه رو. حالا این شروط شامل همه ائمه میشه، همه ائمه باید بپذیرید. این در حال حرکت میفرماین، وقتی که حرکت کرد ها، و انا من شروط ها، یعنی خلافت منو باید بپذیرید، چون امام زمانشون اون روز امام رضا بود. یعنی فایده داره شما بخواید فقط بگید لا اله الا الله، نه نه، بایستی از طریق من به خدا برسید. بکم عبد الله، بکم عرف الله، از طریق و بدونید تمام نعمتم از منه. بکم رزق الورا، بکم فتح الله، بکم یختم، بید چقدر زیباست، و بکم ینزل الغیث، بارون میباره توسط ما، ما خلیفت اللهیم، ما باید تصمیم بگیریم، ما تصمیم بگیریم، چون تصمیم ما تصمیم خداست. عرض کردم در اونجا شیء بیشتر شیء اتاش، وقتی ما خطاب به ائمه میکنیم میگیم عین الله، ید الله، لسان الله، عمود الدین، بکم ینزل الغیث، باران رحمت توسط شما نازل میشه. بكم يمسك السماء ان تقع على الارض شرك بيجمعنا الا باذنه الا باذن شرك ليس اغا چقدر زیباست الا به اذنه مگه با اذن خدا خب اذنه هستش دیگه الا من اذن الرحمن و قال صوابا اینا اذن خدا دارن هر کس نمیتونی حقایقو بفهمه ها به حمدالله ما شیعه ها اینه برامون جا افتاده هیچ کسی میخواد توضیح بده برای ما ما میفهمیم اصلا نیاز به شرح نداره ما موحدیم واقعا در زیارت سید شهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام بعد از نماز بعد از زیارت نماز میخونیم صریح میگیم من وقتی میخونم اینو میگم خدایا چرا اینجا آخه میخوام بگم همین چه کارو بکنم مشکل نیست که دیگران برداشت بد نکنند اللهم انی صلیت و رکعت و سجدت لك وحدك لا شريك لك من نماز برای شما دارم میخونم خودت تو شریکی نداری لأن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لك لأنك عند الله چقدر جدی ها تو خدایی اصلا غیر از شما نمیشه کسی خدا باشه خب پس چکار کردی شما نماز برای امام حسین خوندید اللهم و هاتان رکعتان این رکعتی که من خوندم هدیتون منی هدیه است برای امام حسین ببین این نباید ما بگیم مثلا واضحه من فکر میکنم بیشتر برای مخالفینه که آقا ما والا بلا نماز که میخونیم برای امام حسین نمیخونیم نماز برای خداست هدیه برای سید شهداست و چقدر خوب انسان اینقدر به معرفت رسیده باشه که دیگه نیاز به شنیدن این حرفا هم نداشته باشه بگه نگو این حرف واضحه بگه من نمیفهمم بگه من نمیدونم که نور خورشید از نور ماه از خورشیده و نور خورشید هم از خودش نیست از جای دیگه است خب میدونم اینو شما بیا کسی بگه آقا شما نگاه به ماه میکنی فکر نکنی ماه نورش از خودشه میگی چه حرفی تو میزنی خب معلومه دیگه ماهه قمر بنی هاشم اینجوریه قمر الحسینه قمر شمسه ارزش پیدا میکنه به این که انسان تسلیم حسین باشه حسین هم تسلیم خداست این توحید در خلافته این مقوله مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام در شهر نیشابور بیان فرمودن و باز این نیاز به بحث داره انشاءالله در جلسه آینده که باز هم بعد از نماز صبح هست خدمتتون توضیح خواهم داد و یه اشاره هم خواهم کرد به میلاد صامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام خدایا توفیق معرفت ائمه خدا به ما عنایت بفرما